فقط همین چیزهاییست که در باب زوجه گفته شده، یعنی اتهام و اکسا و اسکان، خوراک و لباس و مسکن. البته استحبابش جای تردید نیست، یعنی همه کسانی که مطرح کردن آیا اخلاق لازم است یا لازم نیست، در دو طرف گفتن که استحباب داره. خب حالا پسر جوان هست، در حدی است که به اصطلاح نیازمند به همسر هست، و حتی اگر درش ندن ممکنه مبتلا به گناه بشه. آیا اینجا بر پدر و مادری که تمکن دارن و دارن که مهریهش رو تأمین بکنن؟ حالا این دیگه اونی که ذکر کردن بیشتر راجع به مهریه و مقدار مهریه است، ولی و یا در زمانهای گذشته خرید یک جاریه، یک مملوکه برای مثلا پسرشون و یا شوهر دادن دخترشون، آیا این واجبه یا واجب نیست؟ گفتم دلیلی بر وجود نداریم. خب در طرف پدر و اولاد که اعفاف واجبه یا واجب نیست، مشهور گفتن به عدم وجوب، الا قلیلن که بعضی ها گفتن در صورت ابتلاع ولد گناه وجود داره. در عکس قضیه هم همینطوره. فرض کنید که پسری ثروتمند هست، متمکن هست، دایده و تأمین خودش و زن و بچه خودش امکاناتی داره، مادرش هم فوت شده، یعنی همسر پدرش فوت شده یا مادرش فوت شده، یا پدرش در شرایطی هست که نیازمند به همسر هست، پسر هم تمکن داره و پدر هم نیازمند به همسره، و حتی اگر براش تأمین نکنن امکان ابتلا به گناه داره. حالا گناه های مختلفی هست که از خود ارضایی گرفته تا زنا، معمولا تعبیر میکنن به ابتلا به گناه که اگر تأمین نشه اعفاف، طرف مبتلا به گناه میشه. برخی قائل به وجوب شدن، ولی اکثرا گفتن که وجوب نداره، یعنی تکلیف شرعی به معنای این که اگر انجام نده معاقب خواهد بود، این دلیل نداره. اما اینکه استحباب داره و خوب هست این کار رو انجام بده، فضیلتی هست، ثواب داره، این اطلاقات ادله اعفاف هر جوانی اینجا رو هم میگیره، یا هر نیازمندی، حالا چه جوان چه غیر جوان. اون شعر معروف هست که حالا اون مثل اولش من نمیدونم، مثل دومش اینم هست که میگه به شرط اون که پسر را پدر کند داماد. خب گاهی عکس قضیه هم هست، به شرط اون که پدر را پسر کند داماد. خب وقتی همسرش فوت شده، پسر تمکن داره، زن و بچه هم داره، درآمد کافی هم داره، و پدرش در حقیقت الان بدون همسر میتونه برای پدرش تأمین بکنه، گفتن اطلاق عدله اینجا رو هم میگیره. و من ذهب الى الوجوب در اینجا هم گفته است، و من ذهب الى الاستحباب در اینجا هم گفته است. خب حالا واقعا اطلاق عدله حسن کمک به افراد نیازمند در اعفاف که حالا زمان ما هم ملازمی کنید، حالا تشکیلاتی هم به وجود آمده و معمولاً هم امداد این کار رو به عهده میگیره و برای جوانهایی که نیاز دارن به همسر براشون زن بگیره یا دخترهایی رو باید شوهر بدن به خاطر نداشتن مهریه یا نداشتن جهیزیه در جاهایی که متوقفه بر جهیزیه است. البته از نظر تکلیف شرعی تعهد به وجود جهیزیه نداره، ممکنه پدر واقعا امکان تهیه جهیزیه نداره، پسر هم نداره امکان تهیه مهریه رو داره ولی امکان تهیه لوازم رو نداره. اینجا هم باز همین بحث وجود استحباب میاد که از نظر شرعی جایی که واجب هست فقط مهریه هست که در اعفاف رکنه و بقیه مایحتاج الیه رو از جهیزیه یا از نمیدونم دعوت و پذیرایی و به خصوص زمان ما که مقید هستن حتما باید مهمانه های تشریفاتی انجام بگیره، اینا هیچ کنومش رافع به اصطلاح تکلیف نمیشه در جایی که تکلیف هم شما که پسرتون در سنی هست که زن میخواد و باید زنش داد و میدونید که اگر زن براش نگیری مبتلای به گناه میشه، هر گناهی منتاش تمکن این که یک مهمانی براش بگیرید ندارید، تمکن از پذیرایی ندارید، تمکن از خونه تهیه کردن ندارید. خب خونه باید اجارهی میتونه باشه، خونه آریهی میتونه باشه، ولی مهریه اون یک نوع رکنه هست. اگر تمکن بر مهریه داشتید واجب هست انفاق اعفاف فی من قال الا فی من ذهب الا وجود و یا استحباب مرکب هست فی من ذهب الا استحباب. حالا ادله را ادله مطلقه بگیرید و یا ادله خاص. من میخوام عرض بکنم که نسبت به عمودین و ولد درسته که دلیل خاصی نداریم که اعفاف هم مثل اطعام و استسقاء و اسکان باشه، اما در ادله عامه هم که حسن این کمک رو تبیین میکنه اولویت در بین عمودین و ولد و ولد و به اصطلاح عمودین رو نباید فراموش کرد. یعنی شما که آدم توانایی هستی دخترتون واجبتر است که زودتر عروسش بکنی یا پسرتون واجبتر هست که زودتر دامادش بکنی، ولو این که شما اگر دیگران رو هم کمک بکنید، هر دختری رو جهیزیه برش تهیه کنید، هر پسری رو برش امکانات برش تهیه کنید، اما دخترتون و پسرتون که متوقفه بر امر جزئی هست و امکان دارید و اولویت داره. من نمیخوام به گردن کسی هم بیاندازم، یعنی من ندیدم کسی بگرد اولویت داره. اصل استحباب رو گفتن، عدم وجوب رو گفتن، یعنی کسی نگفته است که اعفاف واجب است. مرمه محقق بطرح میکنن فریحان هم میگن وجوب نداره، دیگران هم در شارحین شرایع هم هیچ کس نمیگه واجب، مگه نقل از بعضی ها میکنن که احتمال وجود دادن، ولی حالا سباون قلنا به وجوب و قلنا به سباب به نظر من و مدرک قولمون هم اطلاقات روایات باب باشه اولویت در بین اولاد و در بین عمودین رو نمیشه به اصطلاح نادیده گرفت، حتی در ولد و عقل. شاید بعضی مصادیق رو من الان تو ذهنم میاد که مثلا خب پسر توانایی داشت، مادرش فوت شده بود، پدر هم نیازمند به خانه زندگی هم داشت، امکانات هم داشت، ولی نیازمند به همسر بود. خب اینجا تکلیف شرعی این هست که واجب نفقه شه، اطعام و اکسا و مسکن هم شاید خودش داره، ولی نسبت به اعفافش امکانات نداره. آیا اینجا بر پسر نیست که این پدر رو به اصطلاح امکاناتی براش فراهم بکنه، زن دومی براش بگیره؟ حالا عرض کردم که کلمات آقایون شرایط دوران بردهداری و عرض کنم که خریدن جاریه و مملوکه هم بوده است، گفتن که تأمین اعفاف انحصار به ازدواج نداره، با تملیک جاریه هم این تأمین اعفاف میشه. خب بله، شرعاً همینطوره، در شرایطی که چنین امکانی باشه تأمین اعفاف با تملیک جاریه هم میشه، اما حالا زمان ما که چنین چیزی وجود نداره. در حال و یا فرض کنید چجوری دیگه تعبیر بکنم، مثلا زمان ما فرض کنیم با تأمین صیغه امکان داره، اگر کسی غالب وجود شد یا غالب استحباب شد، او یه زن صیغه‌ای براش بگیرن یا یک زن به اصطلاح دائمی مهریه سنگینی میخواد، ولی زن صیغه‌ای ممکنه مهریه کمتری باشه و مهریه کمتر رو میتونه داشته باشه. در هر حال این بحث هم خیلی زیاد بحث نداره، از تقریبا 5 تا یا 6 تا مسئله مبنایی در انفاق عقارب به دست آمد.
جمال این روایاتی که این وظیفه پدر هست امیل و زبد جد یا امیل و علم، اینا وجود را نمی رسانه.
روایاتی که روایات باب بیشتر در باب انفاقات اومده و بیشتر هم در انیوت اما انیش و بطنه و یکسو جنبه یا جستته و عرض کنم که و تأمین مسکن، بیشتر از این ستا ذکر نشده. در زوجه ذکر شده این ستا، در واجب النفقه اقارب گفتن وجوب بین به اصطلاح عمودین و ولد هم قدر متیقنش این ستاست، اما مثلا پدر دلش میخواد که توی خونه کدایی باشه، پسر میگه نه من قضاتونو میتونم تأمین کنم، لباستونو میتونم تأمین کنم، مسکن اجاریتونو میتونم تأمین کنم، ولی دیگه نمیتونم یه خونه مثلا حتما آپارتمانی مثلا میتونم براتون تهیه کنم، ولی خونه مثلا نمیدونم ویلایی نمیتونم تهیه کنم. خب این وجوب هست یا نیست؟ اینا گفتن وجوب نداره، دلیل بر این که اگه نکنی روز قیامت ما خزی، نه، ولی کار خوبیه، کار لازمیه. به چه دلیل؟ به ادله مطلقه ای که هر نوع کمک کردن برای، به دلیل اطلاق نه خود آیه که آیه شریف میفهمد و انکه هل ایام آمن کم امره، ایام یعنی کی؟ یعنی دختر بی شوهر و پسر بی زن. انکه هل ایام آمن کم و صالحین من عباد کم این یکونو فقرها یقنه هم الله من فضیه فضا و باسان علیم. این امر، این امر دلالت میکنه بر اصل یک نوع تکلیف، در مواردی که اگر طرف اگر نکنید طرف به گناه میفته، آیا بر من واجب است که طرف گناه نکنه؟ خب گناه نکنه به من چه ربطی داره؟ خب گناه نکنه نمیتونه جلو خوشه بگیره، به قول آقایون اونا که خیلی احتیاط میکنه روزه بگیره تا مثلا این مقداری شهوتش از حالت شفق پایین بیاد، اما اینکه واجب است حتما زنش بدیم، تکلیف پس که زنش بدیم، نه. اما اون تکلیف مطلق را از ادله مطلقه میشه استفاده کرد. من میخوام عرض کنم ولو وجوب شرعی نداره و ادله مطلقه کتاب و سنت در روایات بابم زیاد هست که اگر شما واقعا یک دختری رو شوهر بدید بره زندگی بکنه، این مثل اینه که کسی رو آزاد کرده ایم، نمیدونم این کسی رو زنش بدید چقدر ثواب داره، چنین چنان روایات به اصطلاح معاونت یا کمک. در انفاق، انفاقات اقارب، چون انفاق زوجه و اقارب و مملوک این سه تا مورد بحث بود، زوجه رو به همه فروع همه فروعاتش گفتیم، عقارب هم این اصول در حقیقت سالگانه رو داریم میگیم و داریم میخواییم رفتیم که دیگه بیشتر از این درباره عقارب هم معطل نشیم. بین عمودین و ولد از دو طرف تملیک نیست، در زوجه تملیک هست، اینجا تملیک نیست، اونجا زمان میاره، اینجا زمان نمیاره. عرض کنم که اونجا قدر متیقن همین سه مسئله بود، یعنی خوراک و لباس و مسکن، اینجا هم سه مسئله متیقنش خوراک و لباس و مسکنه، مقدار بیشترش نیست. خدمت چطور؟ همون اختلافی که در زوجه بود در اینجا هم همینجوره. اگر پدر خادم میخواد، نمیتونه بدون خادم زندگی بکنه، خادم لازم داره. شما هم میتونی خادم براش تهیه بکنید که تقدر توانایی داری. این شما بگید نه من خوراک و لباس و مسکنش رو تأمین میکنم ولی خادمش رو تأمین میکنم. اینجا همون اختلافی که اونجا بود اینجا هم هست، گفتن نه وقتی توانایی نداره و کمک نیاز به خادم داره، خادم هم جز نفقه واجب میشه، یعنی در اونجایی که واجب است و در اونجایی که مستحب است، مستحب هست که خادم هم برای سمین بکنیم. دیگه بحث اختلافیه، یعنی بحث مهم دیگری در عقارب نداریم. میخواییم از این وقت لبت چیم منتاش یه دو تا فرض ذکر شده که از خود این مبانی مشخص میشه. مثلا پسری هست متمکنه، پدری هست نیازمنده، وجوب انفاق بین پسر و پدر محققه، در اطعام و اسکان و سلاح لباس و سطرش. این پدر چند تا پسر دیگه هم داره، پسراش هم فقیره، ولی اتفاقا این یک پسر متمکنه، حالا به هر دلیلی، حالا درستی یا نادرستی، رفته و یک کار خوبی پیدا کرده و یا یک درآمد حقوق نجومی میگیره و یا هر راهی بالاخره پولی داره و تمکن داره که پدر رو تأمین بکنه. آیا برادرانش که پسران این پدر هستن پدر رو واجب تأمین بکنه و تأمین هم میکنه؟ حضر متیقنش هم همون سه مسئله هست. حالا اعفاف رو هم که از کردیم وجود نداره، حالا پدرش مادرش فوت شده است و فوت شده، حالا پسر بره برای مثلا پدرش زن بگیره، چرا نره؟ اگه میتونه چرا نره بگیره؟ من میخوام بگم اولویت داره و اطلاق انتقال ایاما زن بی مرد بی زن و زن بی شوهر هر دونو میگیره، در هر سنی میخواد باشن، میخواد زن اولش بشه، میخواد زن چهارمش باشه، چه تفاوت میکنه؟ وقتی نیازمند باشه به حیث که اگر تأمین نکنیم گناه میکنه، این غیب میتونه مطلبه رو روشن میکنه. اینجا بیشتر اونا که گفتن وجوب نداره و تکلیف نیست، میگن چون گناه میکنه یا گناه نمیکنه ربطی به ما نداره، گناه کردن و نکردن این امری مربوطه به خود طرفه، چه در پدر و چه در پسر. حالا پسر جوانه و زن میخواد و پدرم توانایی داره، منتهاش برای خودش یک شونی قائله، میگه هر کسی نباید عروس من بشه. یه وقتی من به یه دختری گفتم به اصطلاح چرا شوهر نمی کنی در حالی که همه جون امکانات فراهم برات، گفت خب مثلا شأن پدرمون یا نمیدونم شأن کیتی جا میکنه که باید شوهرم حتما نمیدونم مدرک کذایی داشته باشه، حتما شغل کذایی داشته باشه، که متاسفانه الان در جامعه ما هم این مسئله یک بلایی تقریبا در اکثر خانواده ها واقعا یک بلاییه و متاسفانه دامن پدرها و مادرها رو هم گرفته، غیر از اینکه دامن خود دخترها و خود پسرها رو گرفته، دامن مادرها و پدرها رو هم گرفته، که میگن عروس ما حتما باید از فلان خانواده باشه، در حالی که کفاعت اونجا در باب نکاح بحث کردیم، کفاعت بیشتر از اسلام و تقوا بیشتر نیست، همین وقت طرف مسلمان هست و متقی هست، حالا از یک خانواده متوسط هم تغییر هم کاتم هم، شما هم از خانواده مثلا نمیدونم از خود ما ها مثال بزنیم، شما هم از خانواده یک آیت الله مرجع هستید، خب باشه، و حالا مرد بودن یا مرد آیتالله و عظما بودن سبب میشه که بچه تون گناه بکنه و شما کارو نکنید. حالا که من اگه بخوام حاشیه برم، حاشیه های این طرفی بخوام برم که شما وجوهات و خرده چیزایی میکنی که نباید بکنی، نوبت داماد کردن پسرت یا نوبت عروس کردن دخترت که میرسه یه بهانه های میگیری که در عرف این بهانه ها رو، در شرع این بهانه ها رو قبول ندارن. اینا بهانه هاییست که عرف متشرعه بهش توجه نمی کنه. حالا به هر حال ما داریم فقه بحث میکنیم. اعفاف یعنی تأمین عفت به اصطلاح وجود نداره به نظر من، به دلیل اونا که میگن به خاطر همین که گناه مربوطه به اون شخص دیگریه و ربطی ما نداره. اما شما اگر میتونید یک کسی رو که داره گناه میکنه یک کاری براش بکنید که نه نکنه گناه رو، چرا نکنید؟ من که میتونید بکنید چرا نکنید؟ یعنی وجود داره. من میخوام بگم حداقل اولویت داره و شاید واقعا مؤاخذه بشه که فرزند انسان یا پدر انسان مبتلا به گناه میشه، فرزند میتونه تأمین بکنه یا پدر میتونه تأمین بکنه، همون مهریه که قدر متیقن هست، نه سایر چیزها رو. یا حالا زبان ما سایر چیزها رو میتونه تأمین کنه، فرض کنی میتونه تأمین بکنه، چرا نکنه؟ چرا اولویت نداشته باشه؟ اگر دختر همسایه رو میخواد شوهر بده و جهیزیه میتونه براش تهیه کنه و ثواب داره، دختر خودش اول مقدمه بر دختر همسایه است، پسر خودش اول مقدمه است بر پسر همسایه است. این اولویت رو نمیشه فراموش کرد. حالا این اصول تمام شد دیگه، تملیک نیست و از مقدار اون سموره و هم حد اکثر راجع به خدمه، همون اختلاف هم اینجا هست، از غیر عمودین و بلد در سایر عوارض هم واجب نیست. عرض کنم که راجع به خدمت همین همون اختلافی که اونجا بوده اینجا هم هست و در سایر عوارض هم در هر مرحله که باشه استحباب داره، در ورثه استحباب مؤکد داره. این کلیاتی است که در نفقه عوارض بیشتر از این چیزی نداریم. حالا یه فرعیشون ذکر کردن که داشتم اون فرع رو میگفتم که پسر بدن این فرع من یادم نره، خود میخوام این فرع یادم نره دوباره، چون یه قسمت که گفتم که پسری هست که پدرش فقیره، پسرش توانا هست و واجب نفقشه، منتهاش پسرهای دیگه هم داره. حالا این پسر توانا و مختلف میگفتیم یشتر توفیف المنفق القدره و فل منفق علیه الفقر، هم فقر رو در منفق علیه معنا کردیم، هم قدرت رو در منفق، قدرت معروف است به کلمه بالمعروف که هم در روایات بود و هم در آیات بود. حالا در اینجا این پدری که فقیره چند تا پسر داره، در بین اینا یکی از پسرها امکانات زیاد داره، این باید پدرش رو تامین بکنه، واجب النفقه است که پدرش رو تامین بکنه. برادرها چطور؟ میگن نه، برادرها رو واجب نیست تأمین بکنه، برادر منفق بر منفق واجب نیست، برادر جزء واجب النفقه اصلا حساب نمیشه، چون واجب النفقه قرار شد فقط عمودین باشه و غیر عمودین. درسته که الان ولد متمکنه و والد فقیره، اما سایر اولاد این والد ربطی به این ولد نداره، برادرانش حساب میشن، در برادران استحباب داره بله، اما وجوب قطعا نداره و میتونید باید پدر رو تأمین کنه که اگر نکنه ما عاقبه، ولی برادرها رو وجوب نداره، چون قدر متیقن وجوب فقط عمودین بود و ولد. اینم یک فرعی که مطرح کردم که با توجه به سایر به اون مبانی گذشته این فرع هم هست که باید رعایت بشه. اصل قضیه هم همینجوره، اگر پسر فقیره پدر تواناست و عرض کنم که اولاد هم فقیره، آیا بر اولاد چطور؟ گفتن اون اصل اولیه بین عمودین و ولد حاکمه، یعنی ولد و ولد ولد را هم میگیره، اما در اب و ولد اب رو نمیگیره، لذا در این طرف واجب النفقه ولد و ولد ولد واجب النفقه میشه، ولی در این طرف اب والد واجب النفقه میشه، ولی اولاد الاب میشن اخوت المنفق و اخوت المنفق باید بله علی المنفق ویسته و تمنیشون. حالا بفرمایید.
از کنم این عدله عمومی امر معروف نهی از منکر همه زارا میگیره در پدر پسر به اولویت بالاتر.
من که از هم نرز کردم، من که تصریح کردم، دوبارم تصریح کردم که اگر بلو آیون نگفتن ولی بین نا و بین الله آدم از اطلاقات عدله استفاده میکنه، اولویت رو در ایامای به اصطلاح خود شخص و یعنی دختر و پسر خود آدم و نباید به بهانه چیزهایی که در عرف متعارفه ولی در شرع تغییر بش نداره با اون بهانه ها نمیتونه تفکر کنه. خوب امروز شنبه است و دو تا مطلب هست
در مورد وارد وارد فرمود اما در مورد ابوالعبد چیه؟
ابوالعبد قبلا میگفتن ابوالعبد رو میگیره ولی در بیسته منطوره بشت رو گفتیم از عدم و ما دلیلی بر شمولش نداریم، یعنی بعد اگر مثلا جد تغییر و عبد و ابن به اصلاح فرمیگه و ترانه داره با جد میشه با دو نفره میشونه. خب حالا تون سه شنبه است و ما هم روزای سه شنبه یه دوست کلمه این میگفتیم و من برای یادآوری خودم میخوام عرض کنم که اعتماد کرد نکنیم. بحث ما هم بیشتر سر دیل این پنهیه که وقت داریم بعد هم این تحقیل وقت و بعضی آقایون پیشنهاد میکنیم که خود زودتر شروع کنیم، نمیدونم اگر آقایون قبول دارن، من برام مشکلی نداره، میتونم زودتر بیان این ساعت رو زودتر شروع، اگر اکثریت زودتر میتونن بیان ما هم نمیدونم همین چهار امیرالمومنین سلام الله علیه در پاسخ حمام فرمودن که اتق الله و احسن فإن الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون. بعد او اکتفا نکرد و اصرار کرد و حضرت شروع کردن به صحبت کردن و بالاخره صحبتهایی رو فرمودن تا رسید به اون آخر که ارادت هم دنیا فلم یریدوها و اثرت هم ترد و فقدو هم تزهم منها. اینم بحث کردیم. یکی دو جمله دیگه من از جملات حضرت محمد کنم و اما لیل فسافون اقدام هم تالین لعجزاء القرآن یرتلون ها ترتیل ها. این جمله اول رو ملازم می فرمونید که شبها هم آدم های ملتقی یکی از علائم تقوا اینه که شبها بیدار بشه، بخشی رو عقب برن و صافون اقدام هم یعنی قیام به صلات داشته باشه، این که اشاره به قیام به صلاته، قدر متقنش هم صلات لیله که روایات زیادی در باب صلات لیل رسیده، فضائل زیادی که درباره صلات لیل داریم در باب صلات مفصل بحث شده که صلات لیل یکی از ابواب که ابواب بهشت هست و اشخاصی از این در خیلی راحت میتونن برن به بهشت. بالاخره غیر از این که نماز شب مستحبه باشه و نماز شب بخونه، یا ایوها از منزمه کم لیل آقای شکسی نگیر اگر اشتما نکنم هم دور آقای شکسان رو بگیم سنو رحمان رحیم، یا ایوها از منزمه کم لیل الا قلیلا نصفه او امن خسمن و قلیلا قوضت علیه برست لقرآن ترتیلا، یعنی به شخص قیام برختم خطاب شده که مقداری از شب رو بیدار شو و رد به قرآن ترتیلا و قرآن رو بخون. حالا این قرآن رو بخون نگفتن اتلو القرآن، نگفتن اقرا القرآن، گفتن رد به القرآن. اون مقداری که من دیدم اجمالا اینه که میگن ترتیل دارن توی لغت قرآن هم دیدم مال راغب هست، راغب اصفهانی، یه ترکیب اسماء القلب مع اسماء السمع، مع اسماء السمع، یعنی ضمن این که انسان گوشش آیه رو میشنوه وقتی آدم داره میخونه، دلش هم آیه رو بشنوه، یعنی با خوندن قرآن ضمن این که گوشش صدای آیه قرآن رو میشنوه، گوش سراغ آدم که بسیار سمعه، قلب هم بشنوه. خوندنی که قلب هم بشنوه ترکیبه. ربط القرآن یعنی نه همینجور بخون که یه صفحه قرآن خوندم یه سوره قرآن خوندم، شب آدم بیدار میشه یه سوره قرآن لازم نیست بخونه. حالا بعضی ها که گفتن همون قرآن واجبی که در نماز شب هم دو سوره خونده میشه، خب همون قدر متیقنه، ولی ظاهر این آیه این هست که غیر از مسئله صلات اللیل در حقیقت قرائت قرآن در شب خودش یک خصوصیتی داره. و اون خصوصیتش هم همینه که در شب انسان حواسش جمع‌تره، در شب سر صدا کمتره، چیزایی که شاغل ذهن انسان هست کمتر آدم رو متوجه میکنه. منتها حالا زمان ما یک وضعی به وجود اومده که وقتی چراغ روشن بکنن شب و روز فرق نمیکنه، اما در شب تاریکی شب خیلی مهمه که تاریکی شب انسان رو منفرد میکنه برای اینکه بتونه با خدا صحبت کنه. حالا به پیغمبر اکرم خطاب شده است که رد قرآن تفسیر را از تعمیر سلام الله علیه میفرمایند که متقین کسانی هستند که صافون اقدام هم تالین لعزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. حالا اونجا به پیامبرم دنبالش گفته شده است که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی علت این که میگیم شبا یا خود بیدار شو یا خود با ما ارتباط تو برقرار بکن، چون مسئولیت سنگینی میخوان گفته شما بگذاریم. من میخوام از همین جا استفاده کنم، جملات بعدش خیلی حالا الان این روز بحث نکنیم، از همین جا استفاده کنم و بگم که من و شما هم اگر روحانی هستیم و احیانا مسئولیت های هم روحی ما افتاده است یا میفتد، این مسئولیت های سنگین اگر ما رابطه خاص و به اصطلاح رفاقت با خدا رو در شب نداشته باشیم، دنیا زود ما رو میگیره و زود فراموش میکنیم همه چیز رو. امام جمعه هم میشیم، رئیس هم میشیم، وکیل هم میشیم، وزیر هم میشیم، عرض کنم که شاید عضو شورای نگهبان هم بشیم، فقیه شورای نگهبان هم بشیم، شاید در احکام و مسائل حکومتی هم نظر شرعی بدیم، اما اگر ارتباط خصوصی با خدا رو در طول 24 ساعت یاد نمیدونم حداقل به قول آقایون در هفته یک بار رو با خدا نشینیم صحبت کنیم، حتما دنیا میگیرتمون و شیطان همش مراقبه که نداره ما چنین جلسه رو با خدا داشته باشیم. ما همیشه با خدا هستیم، ما که از خدا جدا نیستیم که، نه ما هیچیزی مخنای هست دیگه. و هوا محکم این ما کنتون در زیل آیه شریفی دارد که الله الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام یعلم ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و ما یخرج من الارض و ما از کنم که یعلم ما یخرج من الارض و ما ینزل فیها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. دنبالش این دوست جمله رو داره و هو معکم اینما کنتم و الله به ما تعملون بصیر. خدا با شماست هر جا باشید، هر جا باشید خدا با شماست و الله به ما تعملون بصیر. بصیر گفته، خدا هم میدونه که شما چه کار میکنید، میداند. بصیرت هم غیر از این که علیم هست، الله به ما تعملون علیم یه مسئله است، بصیر یک مسئله دیگه. بصیر یعنی ریشه این کار رو، انگیزه این کار رو، نتایج این کار رو، ماهیت این کار رو میداند و میبیند. میبیند غیر از میداند است. الله به ما تعملونه بصیر. من وقتی دارم میخواد این آیه رو دقیق تر حفظ بکنم، همین کلمه بسی رو علیمه شبایی اشتباه میکردم، بالاخره دو سه دفعه مراجعه کردم، یه ولاغنه ما تعمل بسیر در این بسیر یک تکه خاصی شده. در حال من و شما به دلیل آنچه که در آیه قرآن کریم آمده است که به پیغمبر خدا گفته می شود شب قرآن بخوان و تعظیم داشته باش، یعنی با خدا گفتگو کن، چون قرآن خوندن انسان گفتگوی با خداست و در حقیقت خدا با انسان گفتگو میکنه و دعای انسان هم گفتگوی انسان با خدا هست، و شب به خصوص در تاریکی اگر باشه این خصوصیت خاصی داره، دل انسان رو نرم میکنه، دل انسان رو نورانی میکنه، دل انسان رو خدایی میکنه. اما اگر هر مقامی داشته باشیم، هر مقامی از دنیوی و اخروی حتی مقامات مقدس اگر داشته باشیم، ولی حداقل در شب یک بار یا در هفته یک بار، نمیدونم جلوتر بریم در ماه یک بار با خدا نشینیم و صحبت بکنیم، یعنی خدا همیشه با ما، ولی ما غالبا غفلت داریم از اینجا با خدا باشیم. اگر این غفلت رو در زمانهای مثلا روزانه، هفتگانه، ماهانه این غفلت رو کنار نگذاریم و نشینیم با خدا صحبت بکنیم، مطمئن باشیم که شیطان خیلی خوشحال میشه و ما رو میگیره، بعد یه وقت میبینیم که اهل ریا میشیم، اهل نفاق میشیم، اهل خودنمایی میشیم، اهل بی‌پروایی در مقصد وجوهات شرعی میشیم، اهل برخوردهای نامعقول با آدمها و بندگان خدا میشیم، پشت یه میز که میشینیم دیگه غیر از به اصطلاح یه خدا را به بندگی نمیشناسیم، به کسی به ما مراجعه کنه فقط بخوان دعواش کنیم که چرا اومدی اینجا، چرا برای اینکه من داشتم و جدول حل میکردم مثلا، خدای ناکرده گاهی به اینجا هم آدم کشیده میشه. ولی اگر انسان این جلسه هفتگی رو، ماهانه رو، روزانه رو با خدا فراموش نکنه، و امیدواریم ما مقید بکنیم خودمون را، حالا یا 24 ساعت یک بار یا در هفته اقلا یک بار، در ماه یک بار یه جلسه با خدا بشینیم، خدا هر لحظه با ما هست ولی ما غالبا غافل هستیم حتی در مواقع نمازمون، ولی اگر این جلسه خصوصی رو بگذاریم و خودمون رو به خدا بسپاریم، خدا ما رو رها نمی کنه، در لحظه‌ها دستمون رو میگیره، ولی اگر خدا رو کده رها بکنیم خدا ما رو رها بکنه، اگر خدا رها کرد قطعا شیطان ما رو میبره و دیگه نتایجشان خیلی روشن هست. حالا راجع به وقت دیگه بفرمایید قرار شد یه روز زودتر بیاییم یا نه چهار بیاییم یا اگر قرار است تغییر بدیم چهار بیاییم یا به هر حال من آمادگی دارم حالا یه روز زودتر دیدم من چهار آمده هستم بیام از فردا چهار میام انشاءالله.